بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف همراه باشید. با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در منزل شهید محسن فخری زاده، نشان درجه 1 نصر اهدایی فرمانده معظم کل قوا تقدیم خانواده ایشان شد. سردار باقری در دیدار با خانواده این شهید سرفراز، بی ادعایی، اخلاص، گمنامی و تلاش شبانه روزی در جهت حفظ و ارتقای امنیت ایران اسلامی را از جمله ویژگی‌های بارز شهید فخری زاده دانست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بار دیگر تاکید کرد بیشک انتقام خون شهید عرصه علم و دانش در زمان و مکان مناسب از نظام استکبار گرفته خواهد شد.
نشان نصر برای مجموعه های ارزشمند علمی ما، پشتیبانی ما، لوجستیکی ما پیشبینی شده. در 3 مرتبه 3 و 2 و 1 هست که با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا نشان درجه 1 نصر به این شهید بزرگوار اعطا شد که این افتخار برای من بود که این رو به خانواده محترم تقدیم کردم. انشالله مایه حرکت و جوشش این تلاش علمی و انقلابی برای جوانان دیگر ما در این مسیر ارزشمند خواهد بود.
رونمایی از واکسن ایرانی بهار آینده. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر خراسان جنوبی گفت واکسن ایرانی بهترین و ایمنترین واکسن دنیاست که بهار آینده رونمایی خواهد شد. دکتر نمکی همچنین افسود با لطف خداوند و همراهی مردم شریف امروز می توانیم بگوییم موج سوم سهمگین کرونا را مهار کردیم. وزیر بهداشت همچنین از مردم خواست در یلدای پیش رو نیز همچون گذشته همدلی و همراهی را ادامه دهند. دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت نیز خاطر نشان کرد از دور همیهای شب یلدا خیلی هراس داریم، زیرا می تواند قسمت قابل توجهی از زحمات صورت گرفته برای کنترل بیماری را از بین ببرد. مردم کشورمان هم تاکید کردند رعایت محدودیت‌های کرونایی در شب یلدا از اوجگیری مجدد بیماری جلوگیری می‌کند.
مردم وقتی رعایت نکنن هرچی هم شرایط بذارن فایده‌ای نداره.
اگه وضعیت اینجور بره بازم دوباره خراب میشه، بازم دوباره اون اوضاعی که قبلا بوده مجددا باز برمیگردیم و مشکل درست میشه.
با همه سختی‌هاش تا اینجا اومدیم، حالا اگه تا یه مدت کوتاه دیگه هم مسائل حل میشه باید به نظرم حتما رعایتش کنیم.
خواهش میکنم این یک شبم کاملا مراعات کنن، نرن خونه هم دیگه.
به خاطر پدر و مادرای پیرمون و خانواده‌مون هیچ برنامه‌ای خاصی نداریم.
مجازی تماس میگیریم با بزرگا، اقوام
دور همین نذارن، شب یلدا دور هم نباشن.
با این اوضاع که اگه بخوان دور هم جمع شن که دیگه بعدش مصیبته.
ادامه خبرها. ساخت بیش از 3000 واحد مسکن برای محرومان در کشور. رئیس سازمان بسیج سازندگی در چهارمین مرحله رزمایش کمک‌های مؤمنانه در ساخت بیش از 3000 واحد مسکن برای محرومان در مشهد اعلام کرد نهضت جهش تولید بلند مدت و 3 ساله در این سازمان تعریف شده است تا بتواند حرکتی اثرگذار باشد. سردار زهرایی افسود بر همین اساس ایجاد اشتغال، تهیه مسکن محرومان در محله‌های حاشیه شهر و روستا، آزادی زندانیان و کمک به حل مشکلات بهداشت و درمان در مسیر حرکت جامعه محرومیت زدائی و جهش تولید تعریف شده است. 10000 نفر از ایتام و فرزندان محسنین نیازمند حمایت هستند. معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد با اشاره به حمایت این نهاد از 141000 فرزند یتیم نیازمند در سراسر کشور گفت 10000 نفر از ایتام و فرزندان محسنین نیازمند حمایت مادی و معنوی مردم نیکوکار هستند. آقای عسگریان با تشریح اهداف اجرای طرح ایران مهربان افزود با اجرای این طرح تعداد حامیان ایتام تا 3 سال آینده به 1.5 میلیون نفر خواهد رسید که در صورت تحقق این امر سال آینده هیچ فرزند یتیمی بدون حامی نخواهد ماند. هموطنان می توانند با ورود به پایگاه امداد نقطه اکرام نقطه IRR در این طرح مشارکت داشته باشند. مراکز مشاوره نقش مهمی در ازدواج پایدار دارند. مشاوره قبل از ازدواج به جلسات مشاوره اطلاق می شود که به زوجین کمک می کند برای ازدواج آمادگی لازم را کسب کنند.
خانواده یکی از مهمترین پایگاه‌های اجتماعی است که با ازدواج تشکیل می‌شود و در این راستا مشاوره پیش از ازدواج به زوجین کمک می‌کند تا بتوانند با شناخت بهتری زندگی خود را آغاز نمایند.
خب خیلی خوش آمدید. من در خدمت هستم. چه کمکی می‌تونم بهتون بکنم؟
تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم ولی من می‌ترسم گذشتم دوباره تکرار بشه.
در حال حاضر بیش از 350 مرکز مشاوره پیش از ازدواج در کشورمان وجود دارند. خانم کریمی مدیر کل توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش:
تعداد مراکز مشاورمون رو در حال حاضر به 350 مرکز در کل کشور رسوندیم. به دنبال این هستیم که در همه شهرستان ها مرکز تخصصی رو دایر بکنیم.
اما به گفته آقای دکتر بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وجود این تعداد مراکز مشاوره ازدواج نمیتواند جوابگوی نیاز جوانان باشد.
با سرعت باید این مطبایی که برای پزشکان توی کوچه پس کوچه های شهرها به همدلله الان ایجاد کردیم، به همون میزانم در موقعیت های محلات، حالا توی مساجد، توی مدارس، به صورت مستقل ما یک شبکه‌ای از مشاوران رو داشته باشیم که در خدمت بچه‌هامون باشن برای تصمیم‌گیری های مهم زندگی از جمله ازدواج.
آقای دکتر حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاور خانواده کشور هم معتقد است سازماندهی متخصصین در این حوزه میتواند بسیار اثرگذار باشد.
ما الان چه از حوزه‌های علمیه چه از دانشگاه به اندازه کافی آدم داریم که بخوان این امر مشاوره را برنده بگیرن. ما سازماندهی مناسب نداریم توی کشور که میتونیم از این ظرفیت و از این سرمایه اجتماعی خودمون استفاده بکنیم. لذا اینکه نیازمند این هستش که یک باز سازماندهی بشه و ما بتونیم از تمام این سرمایه های اجتماعیمون استفاده بکنیم.
کارشناسان اختلافات فرهنگی طبقاتی، اختلافات سنی و اختلالات شخصیتی روانی را از جمله مهمترین مشکلات در حوزه ازدواج می‌دانند که مشاوره پیش از ازدواج می‌تواند به درمان این مشکلات کمک کند.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. فعالیت 17 کانال تخصصی ویژه قرآن در شاد. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد راه اندازی 17 کانال تخصصی ویژه فعالیت‌های قرآنی در شبکه دانش آموزی شاد افق جدیدی به وجود آورد تا استفاده بهتری از فضای مجازی برای آموزش قرآن شود. برگزاری مسابقات سراسری قرآن ناجا. معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت 25مین دوره مسابقات سراسری قرآن ناجا از 25 تا 27 آذر به صورت غیر حضوری در این سازمان برگزار می شود. فرمانده نیروی دریایی سپاه از برخی مناطق آب گرفته خوزستان دیدن کرد. دریادار تنگسیری در جمع مردم بندر امام خمینی خاطر نشان کرد برنامه ریزی ها برای رسیدگی دقیق به خسارت منازل آسیب دیده و همچنین توزیع عادلانه اقلام کمکی انجام شده و شهروندان با صبوری می توانند اجرای این ماموریت را برای ما آسان تر کنند. یک خیر، 30 دستگاه، صندلی چرخدار به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان اهدا کرد. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی هرمزگان اعلام کرد ارزش ویلچرهای اهدایی در مجموع 600 میلیون ریال بوده که در اختیار بیماران و سالمندان زمینگیر مناطق محروم و روستایی هرمزگان قرار گرفت. اولین آیین ملی اهدای تندیس فرشته سلامت در کردستان برگزار می شود. این آیین به منظور تکریم دانشجویان فعال در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا، ارج نهادن به روحیه کار داوطلبانه، مسئولیت پذیری اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در دو سطح دانشگاهی و ملی برگزار می شود. در پایان به آگاهیتان می رسانم فردا دوشنبه 24 آذر 1399 هجری شمسی برابر است با 28 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:17 دقیقه، اذان صبح فردا 5:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:06 دقیقه خواهد بود. با اعلام ساعت 21:10 دقیقه پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف رو اعلام می کنم. شب بخیر. Thank you.
الو سلام علیکم.
جا چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
موشی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره که مردم یکی مسئول
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
علم و عقل دقیقاً در متن دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای سعید رحیمی صدا بردار با شما هستیم در گفتگوی 21 امشب. خب بحث در هفته پژوهش قرار داریم. همونطور که می‌دونید به حال پژوهش محور توسعه و پیشرفت جامعه امروزی است و در کشور ما هم این مستثنا نیست. البته جامعه دینی ما پژوهش نقش پررنگ‌تری می‌تونه داشته باشه، مخصوصاً که ارتباطی بین فناوری و دانش با علوم انسانی اسلامی این بهانه شد تا در هفته پژوهش با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لغزایی رئیس باشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر. هفته پژوهش به شما هم همکارانتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای امامی، منظر شما و همینطور همه شنوندگان عزیز و خبر رادیو معارف. من هم تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو به همه پژوهشگران عزیز و همینطور دوستداران پژوهش و پژوهشگران در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای تو برای شروع بس میخوام ببینید بفهمید که اصلا روند پژوهش رو در کشور ما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون انتظاری که از روند پژوهش در طی سالهای گذشته بوده برای حل چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور بهش دست یافتیم یا نه؟
به طور کلی رو به رشد بودیم، مخصوصاً که در کشور ما مقام رهبری به صورت قاطع و جدی پشتیبان حوزه علم و پژوهش هست.
بله.
و جزء دستورات صریحشون اینه که تقلید تا کی؟ سعی کنید خودتون تولید بکنید و ایرانی ها متکی باشن به دانش تولید شده در ایران و نه اینکه ما پیوسته از رو دست دیگران نگاه بکنیم و در هر کاری ببینیم اونا چی کار که میکنن تا ما هم همون کار رو انجام بدیم. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که این نقطه هایی که شکل گرفته، جزایری که شکل گرفته، اینها رو ما باید روز به روز به این سمت بریم که یه جا اینها به هم وصل بشن و همافزایی اتفاق بیفته.
درست.
برای اینکه مقصود خودم رو روشن کنم یه مثالی بهتره براتون بزنم.
بله.
ببینید ما وقتی با یک مشکلی مواجه میشیم، میخواییم مثلا یه کسی بیمار میشه میره پیش پزشک، پزشک بهش میگه که اگه میخوای مشکلت حل بشه یه دونه قرص هست باید بخوری، مثلا یه آمپول هست باید بزنی و چه و چه و چه، یعنی یک بسته درمانی باید براش تجویز بکنه تا این بیماریش برطرف بشه. مثلا میگه پیش متخصص فلان قسمت هم برو، متخصص فلانی هم شما رو باید ببینه. گاهی میفرستدش بیمارستان تا تخصصهای مختلف ببیننش.
دونه.
ما الان مشکلی که تو حوزه پژوهش داریم اینه که پژوهش ما ناظر به مسائل کشور باید باشه. منتها وقتی ما یه مسئله رو میخوایم حل بکنیم، اینجور نیست که اون مسئله رو فقط با پژوهش بتونیم حل بکنیم، بلکه یک بسته راه حل باید براش ما در نظر بگیریم. یعنی بخشیش پژوهشیه، یه بخش به آموزش مربوط میشه، یه بخش به کار فرهنگی و ترویجی مربوط میشه، یه بخش به قانونگذاری توسط مجلس مربوط میشه، یه جا باید یه آیین‌نامه‌های اصلاح بشه، یه بخشی به قوه قضاییه مربوط میشه و همینطور. ما الان مسئله‌ای که داریم اینه که جایی در کشور نداریم که این بخش‌ها رو به این شکل به هم مرتبط بکنه.
بله.
یعنی یه جایی باشه ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مثلا میخواییم پژوهشی انجام بدیم، اون بیاد تقسیم کار ملی بکنه، بگه شما که مثلا این رشته ها رو دارید و مزیت نسبیتون مثلا در عرصه علوم سیاسیه یا در عرصه فقه یا تو اخلاق مثلا این رشته هایی که ما داریم کار میکنیم،
بله.
بگه این بخش رو شما پژوهش کنید، بعد نتیجه پژوهش ما که آمد این رو مثلا بده به صدا سیما، بگه شما الان گفتمان سازی کن، اون بخش سیاستیش رو مثلا بده به مجلس، بگه تو اینجا قانون رو اصلاح کن یا یه قانون جدیدی بنویس. اینه که مشکلات ما علارغم پژوهش های بسیار خوب و بسیار زیادی که مخصوصا جناب آقای امامی
بله.
در حوزه علوم انسانی اسلامی داره صورت میگیره، مشکل اونجا باقی میمونه خیلی وقتها، چون که به شکل ناقص ما داریم براش راهکار ارائه میدیم. یعنی ما فکر میکنیم که همه چی از ندانستنه، در حالی که وقتی که تازه مشکل رو حل میکنیم، یعنی راه حل براش پیدا میکنیم، این اول مسیره. یعنی باید یه جاهایی به این راه حلی که ما رسیدیم عمل بکنن، اما خب این قسمت ها دیگه به لحاظ شبکه ای ناقصه. یعنی
در واقع عملا نتایج این پژوهش ها در واقع معطل میمونه دیگه، به نوعی
خیلی وقتا اینطوری میشه. من بسیار. اجازه بدید مثال دیگه براتون بزنم. الان ما دایرة‌المعارف قرآن تولید داریم میکنیم، 16 جلدش توی این حدود مثلا 20 سال چاپ شده، یعنی تقریبا سال یه مجلد چاپ میشه با هزینه بسیار زیاد. خب الان شما میخواهید ببینید که از این دایرة‌المعارف قرآن حالا بخش هایی که باید استفاده کنن آیا استفاده دارن میکنن؟ ما میبینیم این شبکه قطعه.
درست.
یا حتی جالبه که در بحث ترویج و فرهنگ سازی برای این کار هم حتی ما دچار مشکل میشیم، یعنی اون بخش هایی که باید کار گفتمان سازی رو انجام بدن
بسیار خوب
به هر حال براشون این مسئله تعریف و توجیه نشده.
بسیار خوب. میان حوزه گسترده‌ای من شاید یه فرصت دیگه در خصوص آسیب های مرتبط با پژوهش بایستی با حضرت‌عالی و سایر همکاران صحبت کنم. آقای دکتر لیزایی، همایش مجازی علوم انسانی اسلامی پژوهش فناوری از 20 آذر برگزار شده تا 27 آذر ادامه خواهد داشت. این ظاهرا مسبوق به در واقع جمع شدن پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی است. میشه در این مورد موقع توضیح بدید با چه هدفی انجام شد و این همایش چه دستاوردی خواهد داشت؟ البته من میخوام در خصوص خود پژوهشگاه مطبوع حضرت‌عالی هم یه سری سوال بکنم، اون دارم مدیریت زمان رو در دست داشته باشیم. بفرمایید.
بله، با امید خدا. ببینید این مسئله ای که من گفتم تو خود پژوهش هم هست، یعنی ما مشکلی هم در پژوهش داشتیم که پژوهشگاه ها جدای از هم داشتن کار میکردن.
بله.
ما آمدیم پیشنهادی به حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم دادیم، البته چنین پیشنهادی رو قبلا به معاونت پژوهشی حوزه هم داده بودیم، از هر دو مسیر همین رو پیگیری کردیم.
درست.
که ما بیاییم یک مجمعی ایجاد کنیم از پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی که اینها از کار همدیگه مطلع باشن، کار موازی صورت نگیره و هم افزایی اتفاق بیفته. خوشبختانه در دوره‌ای که آقای دکتر رحیمی معاونت پژوهشی وزارت علوم رو بر عهده گرفتن، با توجه به اهتمامی که ایشون به علوم انسانی اسلامی دارن، این پیشنهاد از سوی ایشون پذیرفته شد و خودشون هم جدی وارد کار شدن. خیلی زود ما اساسنامه مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی رو با حضور 7 پژوهشگاه به تصویب رسوندیم. این پژوهشگاه یک جایگاه قانونی پیدا کرد. این همایشی که ما الان برگزار می‌کنیم اولین فعالیت چشمگیر این مجمع هست با همکاری این 7 پژوهشگاه، که ما پنجشنبه 20 آذر افتتاحیه‌شو داشتیم و 30 تا پنل تخصصی، نشست تخصصی برنامه ریزی کردیم که توسط این پژوهشگاه‌ها در طول هفته در حال برگزاری هست و تمام از طریق سایت هم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم،
بله.
هم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دیگر پژوهشگاه‌های عضو داره اطلاع رسانی میشه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم قرآن و حدیث و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و هم این که عرضم به حضورتون پنجشنبه 27 آذر هم انشالله اختتامیهش رو خواهیم داشت. تمام اینها هم به خاطر شرایط کرونایی در فضای مجازی برگزار میشه و لینکش در همین سایت هایی که گفتم آمده و عزیزان میتونن به شکل رایگان و زنده در واقع این برنامه ها رو ببینن. این یک قدمی بود در راستای ایجاد همافزایی میان خود پژوهشگاه ها.
این بخشی از اون خلایی هم که شما فرمودید پر میکنه آقای دکتر، درسته؟
نه نه، اونو پر نمیکنه، ولی ما داریم تحقیق میکنیم. همین امروز هم یک تقریبا همایش گسترده‌ای بود که برگزار شد با همکاری خود معاونت پژوهشی وزارت علوم و یکی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. بحث رابطه پژوهش و جامعه بود.
بله.
که از این طریق حالا دنبال میکنیم که انشالله اگر بشه، که من اونجا همین آسیب رو مطرح کردم، گفتم ما باید بریم به سمت ارائه بسته حل مسائل.
درست.
یک ضلعش پژوهشه، ولی این از لای دیگری هم داره، کاری که حالا دفتر تبلیغات البته از حدود سال 94 با بحث قطب‌های فکری فرهنگی این کار رو در حد توان خودش شروع کرده، ولی خب این برای اینکه موفقیتی پیدا کنه یک عزم ملی میطلبه که انشالله امیدواریم با توجه به همتی که در کشور ما هست به این سمت بریم.
انشالله. آیتون نمیدونم این سوال میخوام برستن، فرصت میکنیم برای بخش بعد. این که الان حوزه صنعت و فناوری در واقع ارتباطش با حوزه علوم انسانی سایی تو جامعه ما باید خیلی پررنگ باشه. این اتفاق افتاده و این همایشی که دارید انجام میدید بخشی از اون رو پر میکنه؟
نه نه، ببینید مشکلی که وجود داره اینه که قبلا فقط ارتباط صنعت و دانشگاه مورد تاکید،
درست،
اصلا ارتباط دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با جامعه مورد غفلت قرار گرفته بود.
درست.
با این تلاش هایی که شد و همت خود معاونت پژوهشی وزارت علوم هم به خرج داد، الان چند ماهیه که این واحد جدید تأسیس شده.
درست.
یعنی بحث رابطه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با جامعه و اینکه ما پژوهش هامون و آموزش هامون، رشته های دانشگاهیمون، حوزه‌مون انشالله، اینها همه ناظر به حل مسائل جامعه باشه. بحث صنعت خب از قدیم مطرح بود، ولی بحث جامعه رو هم باید پیگیری کنیم، چون این علوم انسانی اسلامی برای ساختن انسان و جامعه انسانی و خانواده سالم و دولت سازی اسلامی و تمدن سازی اسلامی و اینها هست دیگه.
درست.
پس باید جامعه رو مد نظر قرار بدیم توی این پژوهش ها.
خب در هفته پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چه دستاوردهایی داره؟ از چه پژوهش‌های رونمایی خواهید کرد؟
ما امسال ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دفتر رو با توجه به شرایط کرونایی در فضای مجازی برگزار کردیم. فردا برنامه تجلیل از پژوهشگران برتر، پژوهشکده‌های برتر و گروه‌های پژوهشی برتر رو داریم و همینطور مجلات برتر رو، و به طور کلی از 300 محصول تولید از آذر سال قبل تا آذر امسال انشاءالله در روزهای آینده توسط ریاست محترم قوه قضاییه در دفتر اصلاحات اسلامی حوزه علمیه قم رونمایی خواهد شد، که خب محصولات پژوهشگاه هم حدود 100 اثر جدید هست از آذر سال گذشته تا امسال.
بله.
به اضافه آنهایی که در بوستان کتاب و بخش‌های دیگر دفتر تبلیغات انجام شده، انشاءالله که البته پخشش در فضای مجازی خواهد بود، باز انشاءالله به شکل رسمی تلارسانی خواهد شد. امیدواریم انشاءالله جامعه علمی ما از این آثار بتونه استفاده بکنه. علاوه بر این ما در طول هفته پژوهش غیر از اون همایش مجازی علوم انسانی اسلامی، کرسی‌های علمی و نشست‌های علمی و رونمایی‌های موردی هم داریم که خب از روز پنجشنبه 20 آذر شروع شده.
بله.
و تا شنبه 29 آذر انشالله که اختتامیه برگزار خواهد شد ادامه پیدا خواهد.
انشالله. میشه چند تا از مهمترین پژوهش‌هایی که در پژوهشگاه شما انجام شده اون 100 اثر رو میشه چند تاشون نام ببرید؟ این که بفهمید آیا این 100 پژوهش همه به کتاب منتشر میشه و اینکه میتونند بعدها ببینن محققین و مردم یا نه بعضیاش ممکن اصلا منتشر نشه؟
بله ببینید، اینهایی که من گفتم تقریبا غیر از یه 5-6 اثر که جنبه طبقه‌بندی شده و محرمانه داره، بقیه تماماً در دسترس عموم هست، هم در فضای حقیقی هم در فضای مجازی. مستحضرید که ما حدود 5 سال هست که یک نرم افزاری به نام پژوهان در اختیار مردم عزیزمون گذاشتیم که هم آثار خود پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات و هم آثار بیش از 100 مؤسسه دانشگاه و پژوهشگاه در این نرم افزار ارائه میشه. بسیاریش هم رایگانه، بخشیش هم با تخصیص 80% ارائه میشه. تو شرایط کرونایی باز همین هم دوباره تخفیف دادیم. درست. یعنی برای ما جنبه سوداوری به هیچ وجه نداره.
بله.
یک خدمتی هست، عزیزان میتونن از اون طریق هم هر اثری خواستن ببینن. بخشی از آثار ما در حوزه تمدن اسلامی هست. درست. با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن نسبت به بحث تمدن، که برای اینها پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی ما یک رونمایی ویژه هم برگزار میکنه.
بله.
یکی از این آثار که تألیف خود من هست به عنوان امنیت مطالعه، کتابی هست که در بخش نظریه پردازی هم ارائه شد و به عنوان یک نظریه هم مورد تایید قرار گرفت توسط
بله.
هم هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی و هم جشنواره بین المللی فارابی. بخشی از اینها الان جلد 16 دایرة المعارف قرآن کریم هست.
درست.
که منتشر شده و رونمایی میشه. یک مجموعه موسوعه کاشف الغطا داریم، بخش فقهی موسوعه کاشف الغطا.
بله.
چون قبلا بخش اولش بخش کلامی بود که 2 سال پیش منتشر شد در 16 جلد، امسال بخش فقهی اون در 27 جلد منتشر شده و این هم انشاءالله جز آثاری هست که رونمایی خواهد شد.
پس برخی از این آثار پژوهشی هم به کتاب هم تبدیل میشه دیگه.
اصلا این 300 موردی که من میگم اینا کتابه.
کتاب شده.
غیر از این نرم افزار هم هست.
بسیار خوب.
که اونها هم اگه فرصت باشه من میتونم توضیح بدم، اگر نه که خب از اخبار و رسانه ها میبینن و قاعده خود رادیو معارف هم
انشالله
خبرش رو پخش خواهد کرد.
خیلی متشکرم از جناب جتلسا و مسئول آقای دکتر لگزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی که مهمان تلفنی گفتگو 21 امشب رادیو معارف بودن. آقای تو خیلی متشکرم، براتون آرزو سلامتی و موفقیت دارم. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار. التماس دعا. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. شب شما دوستان عزیز بخیر. خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه با رادیو معارف همراه بودید و امیدوارم آنچه تقدیمتون شده مورد توجه نهایتتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه ما در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف بر کرانه نور هست. تفسیر آیات اول تا پایان سوره مبارکه لیل از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمونی که به مدت 29 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. بنده محمد جواد محمدی به همراه همکارانم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، با شما خداحافظی میکنیم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا